سلام، ساعت ده شب به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری منیژه صدیقی، فعال حقوق بشر احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان حقوق آموزش از بند طالبان شده است. امنستی انترنشنل در شبکه اکس یا تویتر سابق خود با نشر بیانیه‌ای که روز گذشته نشر شد گفت که حکومت طالبان این فعالان را در حال بازداشت کرده که هیچ مدرک و سند بر ضد آنها ندارد. بیش از این سازمان در جنوری گذشته هم از حکومت طالبان خواسته بود که فعالان را که در بند دارد هر چیز زودتر رها کند. منیژه صدیقی، فعال حقوق بشر، در 9 اکتبر 2023 از سوی طالبان بازداشت شد و از بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان حقوق آموزش، حدود 3 ماه می گذرد. حکومت طالبان هنوز بازداشت این فعالان را رد و یا تایید نکرده است. بر اساس پیشبینی اداره های هواشناسی، بسیاری از ولایت های افغانستان امروز و فردا شاید ریزش برف و باران شدید خواهند بود. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان بر اساس ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گزارش داد که ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندار، زابل، اروزگان، غزنی، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، تخار و بدخشان شاید باران های شدید خواهند بود. قابل یادآوری است که ولایت های مختلف افغانستان در اوایل ماه هود هم شاید بارندگی های شدید بودند که در نتیجه آن نزدیک به 40 تن جان باختند. شاخه القاعده در یمن از مرگ رهبر خود خبر داده. خالد سید و ترافیک چندین سال در جنگ علیه نیروهای بین المللی در کنار طالبان در افغانستان شرکت داشت، در ماه فوریه 2020 رئیس رهبر این شاخه القاعده منصوب شد. ایالات متحده آمریکا بر سر او $5 میلیون انعام تعیین کرده بود. شاخه القاعده در یمن یکی از فعال‌ترین و خطرناک‌ترین شاخه های این سازمان پس از مرگ اسامه بن لادن اولین رهبر القاعده محسوب می شود. و قرار است بازی سومی و نهایی سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود. قرار است بازی ساعت 4 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز شود. کرکت بورد افغانستان روز گذشته در صفحه فیسبوکش تصاویر کرکت بازان افغان را انگام تمرین نشر کرد و گفت که این تمرینات در آستانه بازی اخیر با آیرلند صورت می‌گیرد. بازی دوم میان دو تیم بنابر بارندگی لغو شد، اما در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست بدهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه میشنوید که یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید که ناتوانی یا بیمیلی حکومت طالبان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونتگرا میتواند آسیای مرکزی و جنوبی را با خطر بی‌ثباتی مواجه کند. And the risk of attack emanating from Afghanistan is increasing. I assess ISIS Khorasan retains the capability and will to attack US and Western interests abroad. در ادامه بر اساس روزنامه واشنگتن پست میشنوید که طالبان از یوتیوبران برای تبلیغات حکومت خود استفاده میکنند. یک تن از یوتیوبران در افغانستان در این مورد میگوید:
مجبوریت گاه اوقات انسان مجبور به این میسازه که به میل دل دولت و هم به میل دل دیگر را زندگی بکنیم و به خاطر پیدا کردن روزی حلال مجبور است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اما طور که بیشتر هم گفتم، گزارش جدید بانک جهانی را نشان میده که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. این بانک روز یکشنبه در گزارش خود آمار جدید تورم در افغانستان را منتشر کرده و گفته که با کاهش صادرات و افزایش واردات کسر تجارتی افزایش یافته. بیشتر در گزارش به شما میگویم. بانک جهانی از رکود اقتصادی در افغانستان بنابر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ادامه تورم خبر داده است. این بانک در گزارش تازه خود تحت عنوان بررسی اقتصادی افغانستان که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است تورم سالانه در این کشور در جنوری 2024 به منفی 10.2% رسیده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که این تورم ناشی از کاهش ناگهانی بهای مواد خوراکی منفی 15.1% و مواد غیر خوراکی منفی 8.4% بوده است. با باور آگاهان اقتصادی این نوع کاهش زمانی به وجود می آید که مواد در بازار موجود باشد اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند که به این حالت تورم دیفلاسیون یا انفلاسیون منفی می گویند که زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور بوده و نتیجه آن سقوط اقتصاد خواهد بود. بانک جهانی نیز در گزارش خود این موضوع را گنجانیده و افزوده است در حالی که کاهش بهای مواد شاید در کوتاه مدت برای خانواده هایی که آسیب پذیر هستند از لحاظ مالی آرام بخش باشد، اما به گفته این بانک این وضعیت می تواند آسیب بزرگ اقتصادی را به میان بیاورد. در گزارش بانک جهانی آمده است تورم بلند مدت می تواند که خرید مصرف کننده را به تأخیر بیاندازد، سرمایه گذاری تاجران را کاهش دهد و رشد اقتصادی را متوقف کند. بانک جهانی بر صادرات افغانستان نیز اشاره کرده است که نسبت به جنوری سال گذشته 5% کاهش یافته است و به 140.5 میلیون رسیده است، در حالی که سال گذشته این رقم به 148.1 میلیون دلار بود. بر اساس این گزارش برعکس واردات افغانستان نسبت به جنوری سال گذشته 37% افزایش یافته و در حالی که جنوری سال گذشته 600 میلیون دلار بود اما در جنوری 2024 به 830 میلیون دلار رسیده و کسر تجارتی را افزایش داده است. کسر تجارتی به حالت گفته می شود که واردات یک کشور در برابر صادرات آن افزایش یابد. بانک جهانی در کل واردات سالانه افغانستان را 5.5 میلیارد دلار تخمین زده است که به گفته این بانک 3.5 میلیارد دلار کسر تجارتی را نشان می دهد. در گزارش بانک جهانی به ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نیز اشاره شده و افزوده شده ارزش افغانی که در 18 ماه گذشته به اساس نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک‌های جهانی بلند رفته بود، در ماه جنوری سال روان به شمول دلار در برابر بیشتر اسعار خارجی دوباره پایین آمده است. در گزارش آمده است تا پایان فوریه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 5.4%، در برابر یورو 5%، در برابر یوان چینایی 13%، در برابر روپیه هندی 5.2% و در برابر کلدار پاکستانی 6.3% پایان آمده است. این در حال است که نور احمد آغاز معاون اول بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در ششم ماه حدود با نشر یک پیام ادعا کرده بود که این بانک توانسته است در یک سال گذشته ارزش افغانی را حفظ کند. در گزارش بانک جهانی نیز عواید افغانستان کمتر از میزان گفته شده که حکومت طالبان تعیین کرده بودند. به اساس این گزارش در 11 ماه سال مالی گذشته، یعنی از مارچ 2023 تا فوریه 2024 در مجموع 189 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده که 2% از هدف تعیین شده کمتر بوده است. حکومت طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه بانک جهانی واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعا کرده که توانسته جلو سقوط اقتصاد افغانستان را بگیرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که فشار طالبان در برابر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بسنده نبوده و از سوی دیگر طالبان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستانی را ندارند. بیشتر در مورد اظهارات جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکز ایالات متحده یا ستکام، از مصطفی صدیقی میشنویم.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه سنتکام، گفته که ناتوانی یا بیمیلی طالبان افغان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونتگرا ممکن است آسیای مرکزی و جنوبی را بی‌ثبات کنه. او در 7 مارچ در کمیته خدمات نظامی سنای امریکا حضور یافت و اونجا صحبت کرد و به سوالات سناتوران هم جواب داد. همچنان متن مفصل بیانیه و اظهارات جنرال کوریلا به صورت آنلاین منتشر شده که او در بخش از این اظهاراتش به خطر داعش و طالبان پاکستانی در منطقه اشاره کرده. در متن بیانیه می‌خوانیم که طالبان افغان علاقه چندان به اعمال فشار بر تحریک طالبان پاکستان TTP نشان ندادند. در ادامه آمده که طالبان پاکستانی تهدید کلیدی هستند برای ثبات در مرز پاکستان. مقامات پاکستانی همطور که شاهدیم بارها گفتن که طالبان افغان در مبارزه پاکستان در برابر طالبان پاکستانی همکاری نکردند و اسلام آباد همچنان مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر سلطه طالبان هستند و لانه امن دارند. اما حکومت طالبان ضمن تکذیب این اظهارات مقامات پاکستانی گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. خب در بخش از بیانیه که من مرور کردم جنرال کوریلا گفته که سازمان‌های افراطی خشونتگرا در سال 2023 حداقل 2300 پاکستانی را کشتند. در ادامه آمده که تحریک طالبان پاکستان 881 بار در پاکستان دست به حمله زد که رقم بالای از حملات را در بیش از 5 سال نشان میده. در ادامه آمده که در کنار این حملات داعش هم حداقل 3 حمله سرخطساز را در پاکستان انجام داده.
و این جنرال ارشد آمریکایی در مورد داعش بیشتر چی گفته؟
خب در متن بیانیه جنرال کوریلا آمده که طالبان افغان بر شاخه خراسان داعش یا شاخه ولایت خراسان داعش فشار آوردند که به گفته او به طور موقت توانایی گروه را برای برنامه ریزی و انجام حملات علیه ایالات متحده و اهداف غربی مختل کرده. اما جنرال کوریلا به سناتوران امریکایی گفت که این فشار مقطعی و ناکافی بوده. او در بخش از صحبتهایش هشدار قبلیش را بار دیگر تکرار کرد.
ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year. And the risk of attack emanating from Afghanistan is increasing.
جنرال کوریلا میگه که داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده. جنرال کوریلا در پاسخ به پرسش یک سناتور آمریکایی گفت که ممکن است شاخه ولایت خراسان داعش به اهداف در یوریشا یا اروپا آسیا حمله بکنه. او به حمله داعش در کرمان ایران در همسایگی افغانستان اشاره کرد و گفت که این حمله نشان داد که این گروه در تلاش حمله به مکانهای دیگر هست و توانایی خود همچنان حفظ کرده. جنرال کوریلا همچنان پیشبینی کرده که به اساس ارزیابی او ممکن است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دوباره منسجم شود و ظرف 2 سال به گفته او قلمرو را تصرف کنه. گروه دولت اسلامی یا داعش سالهای قبل در عراق و سوریه شکست خورده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا لحظات دیگر از مزدود شدن گذرگاه تورخم برای آن حد از بیماران به شما خواهیم گفت که از افغانستان به پاکستان برای تداوی می روند. اکنون میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در ماهای اخیر شرایط قانونی و اقتصادی ادامه زندگی در کشورهای همسایه را برای بسیاری از افغانها تقریبا ناممکن کرده. این سازمان روز یکشنبه با نشر گزارش در مورد زنان افغان گفته که شرایط بسیاری آنها را مجبور میکنه که با سرنوشت نامعلوم به افغانستان برگردند. سال لیول جزئیات داره.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید در ماهای اخیر شرایط قانونی و اقتصادی برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه افغانستان به اندازه دشوار شده که ادامه زندگی را برای بسیاری از آنان تقریبا ناممکن کرده است. این سازمان با نشر گزارش به روز یکشنبه درباره زنان افغان گفته است که این شرایط بسیاری آنها را مجبور میکند با سرنوشت نامعلوم به افغانستان برگردند. گزارش IOM افزوده که پس از آگوست 2021 میلیون ها زن و دختر در افغانستان با فرمان های محدود کننده طالبان روبرواند و در خانه محبوس و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی محدود شده است. بر اساس گزارش افغانان زیاده اندک پس از آگوست 2021 ترک وطن کردند و به کشورهای همسایه از جمله پاکستان رفتند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت می افزاید پس از آغاز روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در نوامبر 2023 صدها هزار افغان مجبور به بازگشت شدند. این سازمان با اشاره به زلزله های ویرانگر ماه اکتبر 2023 در هرات گفته که وضعیت وخیم زنان در ماهای اخیر با این بحران های بشری تشدید شده و تخمین می شود که 80% زنان و کودکان از این بابت متاثر شدند. در این حال شماری از بانوان افغان که در دو نیم سال اخیر به کشورهای همسایه رفتند می گویند که با مشکلات زیاد روبرواند و برخی از آنان مجبور شدند به افغانستان برگردند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات قانونی و اقتصادی دو ماه پیش از پاکستان به افغانستان برگشته و اکنون با سرنوشت نامعلوم روبرو است.
دیگه نمیشد، بسیار خسته شده بودم، از بسیار اقتصاد خراب بود، آزار دادن های پلیسی یک طرف، کرای خانیم دو ماه قرض دار مانده بودم تا بالاخره که مجبور شدیم یکی از دوستام کاری کردن کرای رای ما متا تا کابلم و دوستا دادن که ما خود رساندیم. حالی من پوت پنهان در خانه تا به که امده خانم دو بسته قلف باشم نمیفهم.
یک بانوی دیگر که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت با دختر 8 ساله‌اش در پاکستان به سر میبرد و با مشکلات زیادی روبرو است.
ترسم ازی است که من نتونم در اینجا بیشتر ازی دوام بیارم، چون در شرایطی که فعلا قرار دارم واقعا برم سخت است. به عنوان یک زن تنها کار کردن در اینجا واقعا سخت است. به عنوان یک زن تنها خانه پیدا کردن در اینجا واقعا سخت است.
یک بانوی مهاجر افغان در ایران که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت در خانه های دیگران مشغول کار صفاکاری است و به مشکل می تواند مخارج ماهانه‌اش را تامین کند.
رفته بودم در خانه که اونا پاککاری داشت، خاطر یک لقمه نان مجبور هستم برم کار کنم. اینجا قدر قیمتی است، پولش هیچ ارزش ندارد. از شروع ما تا آخر ما جان میکنی، در عین آخر میبینی که قرضدار هستی.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان به گونه تدریجی ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی را بر فعالیت و حضور زنان در اجتماع از جمله بر آموزش، تحصیل و کار آنان وضع کرد. برخی از مهاجران افغان مدعیند که به سبب این محدودیت ها و مشکلات امنیتی مجبور به ترک افغانستان شدند، اما در ماهای اخیر اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته و از ماه نوامبر سال گذشته به این سو بیش از 500 هزار افغان از پاکستان و صدها هزار تن دیگر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. حال از ذات دیگر به شما خواهیم گفت که روزنامه واشنگتن پوست در گزارش گفته که حکومت طالبان از شبکه های یوتیوب بر تبلیغ مثبت خود استفاده میکنه. اما پیش از آن میشنوید که تصمیم تازه حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن گذرگاه تورخم برای رفت آمد بیماران افغان بدون ویزا نگرانی شمار از بیماران و خانواده هایشان را برانگیخته. آنها بر رادیو آزادی گفتند که نیاز دارند که برای درمان به پاکستان بروند، اما گرفتن ویزا برشان دشوار است و توان پرداخت پول هنگفت آن را در بازارهای سیاه ندارند. جزئیات در این گزارش.
پس از نشر خبر بسته شدن گذرگاه تورخم برای بیماران بدون ویزا، شماری از بیماران و اعضای خانواده هایشان از حکومت طالبان و حکومت پاکستان میخواهند که هر چه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند. آنان با نگرانی از این وضعیت به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر درمان بیمارانشان در افغانستان ناممکن است و توان مالی گرفتن ویزای پاکستان با قیمت گزاف را هم ندارند. سیما باشنده ولایت فرا که از بیماری سرطان رنج میبرد میگوید نیاز دارد که هر ماه برای تطبیق واکسین و گرفتن دوا به پاکستان برود، اما حالا رفتن به پاکستان برایش دشوار شده است.
من به مریضی سرطان مبتلا هستم و نیاز است که من هر ماه به خاطر تداوی خود به پاکستان برم، چون در افغانستان امکانات تداوی نیست که پاکستان اجازه نمیدهد که بخوام بدون ویزا به خاطر تداوی خود برم و به خاطر اقتصاد ضعیف خود ما نمیتونیم که ویزا هم بگیریم. میخوام که مرز برای مریضان باز شود که بدون ویزا اجازه بدهد.
محمد علی آریانفر یکی از باشندگان کابل میگوید تلاش دارد که همسرش را برای تداوی به پاکستان ببرد، اما توان گرفتن ویزا را ندارد.
تقریبا 3 سال شد خانم یک مشکل داره، مشکل نسایی است که در کابل کوشش کردیم تداویش نشد، باید پاکستان بریم اونجا. متاسفانه مرز تورخم بسته شده، خواستمایی است که همکاری صورت بگیره برای کسایی که مریض دارن بدون ویزا اونا داخل پاکستان شده بتونن که بتونن مریض رو تداوی کنن. قیمت ویزای پاکستان در بازار سیاه بسیار بلند است، به صورت نرمال گرفته نمیشه.
آنان مدعی‌اند که ویزای پاکستان از مجرای قانونی و عادی به ماها هم به دست نمی آید و بهای آن در بازارهای سیاه به 600 تا 1500 دلار می رسد که توان پرداخت آن را ندارند. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار هم موضوع بسته شدن دروازه تورخم برای بیماران بدون ویزا را تایید می کنند. صدیق الله قریشی آمر مطبوعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار در کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده است می گوید
یک شنبه پورز مخام ناوخت پاکستانی چارواکو
ناوخت روز یک شنبه مقام های پاکستانی به مسئولان محلی امارت اسلامی اطلاع دادند که پس از این تاریخ به همه آن بیماران اجازه نمی دهند که ویزا و پاسپورت و اسناد قانونی نداشته باشند. فعلا دروازه تورخم بر روی بیماران مسدود است و هیچ بیمار نمی تواند از این را رفت آمد کند.
او افزود که مسئولان محلیشان در تلاش حل این مشکل هستند. پیش از این بیماران به ویژه بیماران سرطانی با گرفتن پارچه توکن در ولایت ننگرهار و بدون داشتن ویزا و پاسپورت داخل پاکستان شده و بیماریشان را درمان میکردند. این بار نخست نیست که حکومت پاکستان گذرگاه تورخم را برای بیماران بدون ویزا بسته میکند. پیش از این نیز اقدام به این کار کرده که پس از گفتگوها تصمیمش را پس گرفته است. حکومت پاکستان بار قبل در ماه قوس سال جاری در کنار آغاز اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از آن کشور دروازه تورخم را برای بیماران و رانندگان موتورهای باربری که ویزا نداشتند بسته بود.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
الهم میشنوید که روزنامه واشنگتن پست در گزارش گفته که حکومت طالبان از شبکه های اجتماعی به ویژه یوتیوب برای تبلیغ مثبت به نفع خود استفاده میکنه. به اساس گزارش حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه های یوتیوب آنها را در جایگاه برابر با شبکه های تلویزیونی و رادیویی قرار میدهد و آنها را تهدید میکند که در صورت زیرپا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهد کرد. برخی یوتیوبران افغان هم ادعا کردند که به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور هستند که از قوانین حکومت طالبان اطاعت کنند. خجسته کبیری جزئیات دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه خود که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است حکومت طالبان جامعه پررونقی از اینفلوئنسرها یا تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می‌دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت و دیدگاه خوشایند درباره افغانستان است که می‌تواند توجه میلیون‌ها بازدیدکننده آنلاین را به خود جلب کند. به اساس گزارش در حالی که طالبان در دور نخست حاکمیت در 1996 تلویزیون‌ها را شکستند و فیلم‌ها را آتش زدند، اما با حاکمیت دوباره‌شان با استفاده از فناوری‌های جدید ویدیویی در پی تبلیغ مثبت به نفع حکومتشان هستند. روزنامه نوشته است حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه‌های یوتیوب آنها را در جایگاه برابر با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی قرار می‌دهد و مدعی شده که آنها را تهدید می‌کند که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهند کرد. به اساس گزارش اینفلوئنسرها که کارشان به نفع رژیم تلقی می شود اجازه یافتند در وزارتخانه های دولتی جایگاه پیدا کنند و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. واشنگتن پست به اساس مصاحبه با 10 تولید کننده محتوا در افغانستان و پاکستان گفته است در 2 سال گذشته در نتیجه فشار طالبان و خودسانسوری ویدیوهایی که طالبان را نقد می کند تا حد زیادی از پلتفرم های مانند یوتیوب ناپدید شدند و پس از نقض قوانین طالبان بازداشت و بازجویی شدند. برخی یوتیوبران با تایید این موضوع میگویند به خاطر درآمد از کارشان بعضن مجبورند از قوانین طالبان اطاعت کنند. یک یوتیوبر زن در افغانستان به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وقتی یک شخص یک رسانه‌ای و یا هم فرد عادی اتاده کشور تحت یک حاکمیت زندگی میکنه، کار وظیفش هم به دولت ربط داره یا نداره، خلاصه وقتی زیر حاکمیت یک دولت هستیم، پس ما هم باید قوانین در کار خود پیاده بکنیم. مجبوریت گاهی اوقات انسان مجبور به این میسازه که به میل دل دولت و هم به میل دل دیگر را زندگی بکنیم و به خاطر پیدا کردن روزی حلال مجبور استیم.
میوند وسیل دارنده چینل یوتیوب به نام شبکه ما ادعا می کند که بنابر مشکلات و تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان افغانستان را ترک کرده و در یکی از کشورهای همسایه زندگی می کند. او می گوید در افغانستان اجازه فعالیت آزادانه را نداشت.
نظر به صحبت‌های حکومت طالبان قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی اونا ای است که باید خانما فعالیت نداشته باشند. دومین مورد که اونا بیشتر دوست دارن نشه شوه ای که باید اکثرا خوبی ها از اونا یاد شوه و اصلا بدیه از حکومت طالبا و هم از قوانینشان از پالیسیشان باید گفته نشه.
با این حال برخی خبرنگاران به این باورند که فعالیت شبکه های یوتیوب سبب نقض قوانین خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان شده است. شکیب نظری خبرنگار آزاد در افغانستان به رادیو آزادی گفت شبکه های یوتیوب با دخالت در کار خبرنگاری به ارزش کار خبرنگاری صدمه وارد کردند.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه های اجتماعی و کارمند شبکه های اجتماعی که بیشترین محور کاری آنها تفکیک جای مختلف تفهیهی است، ولی دست بر سوژه‌های اجتماعی بزنه مثل این میمانه که شما برای یک آدمی که هیچ گونه آگاهی از کدام چیز نداشته باشه فقط سلاح شیمیایی را به دست بتین ببینین که چه کار میکنه. و محتوای شبکه‌های اجتماعی بر نقض به قواعد مختلف از رسانه‌های همگانی در حکومت فعلی افغانستان بیشتر بوده.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان هم به رادیو آزادی گفت فعالیت یوتیوبران سبب کاهش اعتبار رسانه ها شده است.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان رسانه ها خبرنگاران در داخل افغانستان با صدور فرمان های متفاوت اینها را محدود کردند و از یک طرف دیگه برای یک تعداد از افراد فرصت این قسم فراهم شده که مطابق به میل اینها میخواین برنامه های تولید کنند، برنامه های غیر مسلکی اصلا با اصول ژورنالیستی مطابقت نداره، یک برنامه سازماندهی شده احساس میشه است که این واقعا نگران کننده است.
هرچند آمار دقیقی از تعداد شبکه های یوتیوب در افغانستان در دست نیست، اما پس از حاکمیت طالبان و با محدود شدن رسانه ها ده ها شبکه یوتیوب در افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرد کرده بود که پس از این کسانی که تجربه و تحصیل در بخش خبرنگاری داشته باشند را جواز می‌دهند و باید مطابق سی اصل منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت داشته باشند. اما ظاهراً به نظر می‌رسد که بیشتر یوتیوبران هیچ تجربه در کار رسانه‌ای ندارند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری، منیژه صدیقی، فعال حقوق بشر، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان حقوق آموزش از بند طالبان شده است. بر اساس پیشبینی اداره های هواشناسی، بسیاری از ولایت های افغانستان امروز و فردا شاید ریزش برف و باران شدید خواهند بود. شاخه القاعده در یمن از مرگ رهبر خود خبر داده. خالد سید بطرافی که چندین سال در جنگ علیه نیروهای بین المللی در کنار طالبان در افغانستان شرکت داشت، در ماه فوریه 2020 رئیس رهبر این شاخه القاعده منصوب شد. ایالات متحده آمریکا بر سر او $5 میلیون انعام تعیین کرده بود. و قرار است بازی سومی و نهایی سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در همان زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان داده نشده است. این را هم گفت که تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند، زندان‌های کابل، کندهار و بامیان. با گفته ریچارد بنت زندان‌های دیگری هم وجود دارد که از سوی استخبارات طالبان کنترل می‌شود و همچنان برخی از قمندان‌های طالبان زندان‌های شخصی دارند. نخست بشنویم بخش از اظهارات آقای بنت را.
گزارش هایی را که من دریافت کردم در این مورد است که بیشترین بدرفتاری ها در زندان های عمومی استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد.
ریچارد بنت همواره در گزارش‌هایش بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده، اما چیزی که اکنون تازگی دارد اظهارات او در مورد زندان‌های شخصی برخی از قماندان‌های طالبان است که تا اکنون به آن پرداخته نشده بود. با این ترتیب داشتن زندان‌های شخصی فرماندهان طالبان به چی معناست و تا کدام حد نگران کننده؟ چرا چی در این زندان‌ها واقع می‌شود و زندانیان بیشتر کی ها هستند؟ قوانین افغانستان و بین المللی در مورد زندان های شخصی چی حکم دارند؟ آیا مقام های طالبان از موجودیت این زندان های شخصی می دانند؟ تا اکنون که ابراز نظر نکردند. در همین مورد بحث می کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان با ما و شما هستند: بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان، و عنایت‌الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب دهزاد، نخست با شما، داشتن زندان شخصی و کنترلش توسط فرماندهان طالبان تا کدام حد نگران کننده است؟
عرض سلام و احترام به شما و مهمان گرامی شما و همچنان بینندگان محترم رادیوی آزادی. البته این قضیه که آقای ریچارد بنت مطرح کردن تازه نیست، به خاطر از اینکه در 6 ماه بعد از حاکمیت حکومت دفکتو طالبان این گزارش ها وسیع وجود داشت که بیشترین کارمندان دولتی سابق، من جمله نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخلی سابق و همچنان کارمندان امنیت ملی دستگیر میشن، از مناطق و بیشتر جاهایی که در روز قمندان های محلی و والی ها تسلط دارند این دستگیری ها قوی وجود داشته و نظر به گزارش هایی که در یه واخر که مشونیدم در حدود شاید 15,000 زندانی ها در رمی زندان های شخصی طالبان که مربوط به والی ها میشه در ولایات و قمندان هایی که در محلات تسلط دارند، یعنی نماینده های زی صلاحیت حکومت طالبان هستند، اینا را نگهداری میکنند. و از نظر ما گزارش های آقای ریچارد بنت متکی به فاکت ها است. این فاکت ها نه تنها گزارش هاست که نمیتونند به طور مثال تصدیق شوند، بلکه تعداد کسایی که از این زندان ها یا فرار کردند یا رها شدند، علائم شکنجه ها در وجودشان بوده و اشکال کنا در زندان ها شکنجه شدن، هم با مصاحبه های کنا داشتن توضیح داده شده. به این ترتیبی از نظر من گزارش ها و فاکت هایی که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بار اولشان نیست، بلکه در گزارش ماه جون گذشته، در ماه سپتامبر که در ماه نوامبر کنا گزارش به سازمان یا ببخشید شورای امنیت ملل متحد را کردن، یکی از مسائل که جرایم مربوط به جرایم ضد بشر و بشریت است همین شکنجه ها و زندانی شدن از این افراد است که بدون موجودیت یک پروسه عدلی و قضایی اینا به زندان ها نگهداری میشن. و تا جایی که گزارشات مشهر است، کسانی که از مدرسه ها فارغ شدن یا عضو مدرسه هستن، جوانانی که هنوز تحت احساسات جوانی در مدرسه ها تنها و تنها مبارزه یا جهاد به ضد کفار همون چیزها را خواندن در مدرسه ها، اینا با نفرت، با عقده‌مندی و تنها و تنها تحت نام همون شریعت که در مدرسه ها خواندن، این افراد زیر نام با حکومت ملحد و وابسته به امریکای و دیگر مورد شکنجه قرار میتن که بسیار قابل تشویش نگرانی شدید است.
تشکر میکنم. آقای همام، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. قوانین عمومی در مورد زندانهای شخصی چی حکم میکنن؟
با خدمت مخاطبین ما همه سلام عرض میکنم و احترام تقدیم میکنم. ماه مبارک برتون، رمضان برتون تبریک میگم. البته در قوانین بین المللی و همچنان قوانین ملی و همچنان خود احکام شرعی برای سه صراحت داره که هیچ کسی نمیتونه خود سرانه اجرای احکام به دست خود بگیره. در فقه ما شما نمیتونیم ببینیم که کسی که به جرم سرقت مرتکب میشه خود از این بیایه باز بجمان یک مدعی بیایه حد سرقت بالای یک فرد جاری کنه، حق قاضی است. یعنی مطابق یک پروسیجر قضایی باید حدود و احکام و هر چی که است باید تطبیق شوه. و یک مسئله است که ما همیشه از مدارس بسیار چهره تاریکی را هم دیدیم. در مدارس فرهنگ بزرگ اسلام است که در او غنای بسیار عمیق حقوقی و فقهی داره و در اوجه شما قوانین را در ارتباط با این که با مجرمین چی رقم رفتار شوه و یا ترتیب اثبات جرم تا که یک جرم اثبات نشه کسی حق تعویل جزا را نداره، که مقوله معروف است که در حتی در جرایم حدود که تندر الحدود به شبهات، یعنی حدود با یک شبهه که به وجود بره از بین میره، دفع میشه. دیگه ای طوری یک نیست که در تنها در مدارس در وجه سیرت اصحاب کبار یاد میگیرن، از سیرت محمد صلی الله علیه و سلم یاد میگیرن، ای تو نیست که تنها نفرت کسی یادشان بده. این یک افسانه و اسطوره است که متاسفانه در روایت های مثلا مخالف اسلام
ایزیات. جناب همام صاحب، بحث ما در مورد مدرسه ها نیست، بحث ما در مورد زندان های شخصی است که به گفته ریچارد بنت در اونجا برخی افراد نگهداری میشن و برخی از فرماندهان طالبان زندان های شخصی دارند.
بله، نیمی سب جناب خدمتتان عرض کنم. اولا خب باید یک مسئله است که معمولا گزارشات را که مقامات رسمی ملل متحد در افغانستان میگیرن از یک مرجع است، از یک خط منبع است، یعنی از جهت مقابل بسیار برشان مشکل است، چون در ظروفی که هستن نمیتونن با همه در تماس بیان. همون مخالفین ما در امی خود رسانه های اجتماعی معمولا میبینیم عکس های چاپ میشه که گویا حکایت میکنه که مقامات امارت انجام داده، در حالی که عکس ها را ما در جای دیگه میبینیم که به عنوان یک فیک نیوز مثلا پخش شده. متد و طریقی که گزارشات تهیه میشه از ملل متحد به عنوان یک پارتی میسازه، و در حالی که باید ملل متحد جانبدارانه مثلا گزارشات خود تهیه نکنه، باید با پروفشنالیزم با یک به عنوان یک جانب بی‌طرف باید عمل کنه. این زندان ها واقعا یک فاجعه انسانی سگری باشه، اما یک مسئله است که ما در افغانستان هستیم میبینیم جامعه افغانستان طور است که صرف بسیار مشکل است که پنهان بانه، چی از طریق حلقات مثلا عرفی قومی و خیشی و چی این یک چیزی زود نمیشه کسی بتانه برای همیشه او رو پنهان کنه. ما اینطور گزارشات اگر بگویم که بیشتر روی رویه شخصی با بسیار از نوادر اگر شده باشه به عنوان یک سیاست گذاری مملکتی نیست، و به نظر ما امارات به احتیاج هم نداره که بخواهی مخالفین خود زندانی کنه. میتونه در زندانهای عمومی که قبلا به میراث گرفته از نظام سابقه مانده، میتونه در او مطابق یک قاعده و قانون و یا مطابق یک بهانه نهایتا در حد بسیار منفی کلمه بتونه مردم را زندانی کنه. میمانه یک سر انتقام های شخصی گروه های مختلف، چون در نظام سابقه حد جنایات شما فکر کنید 20,000 نفر به روایت سازمان های بین المللی و دیدبان حقوق بشر بیشتر از 20,000 نفر یعنی خلاف قوانین بین المللی و چیز آیات خود دست دادن، و یک تعداد روی خشنی که در گذشتن مقامات امنیتی پیشین داشتن شاید او باعث شده باشه، اما به ایمان سیاست مملکتی یعنی زندان ها هستند و این امارت میتونه استفاده کنه. اگرچه رویه های شخصی در افغانستان جلوی انتقام و بدل کسی را کسی گرفته نمیتونه و بسیار مشکل است، مثل که در امریکا امروز در به نام قانون ضد تروریسم، یا در خود انگلستان شما قوانین ضد تروریسم شنه سالها سال دو سال بدون محاکمه بدون پرسان و بدون از اینکه تعیین سرنوشت شون نگاه کنند. در گوانتانامو ما دیدیم که بسیار کسارا تا بدون محاکمه چند
جناب همام، حالا ما گزارش ما گفتگوی ویژه با آقای ریچارد بنت داشتیم و گفت که با شمار از کسانی که در همین جاها نگهداری می شدن این گفتگو کرده. بگذارین همین پرسش را از آقای دهزاد هم مطرح بکنم که فکر میکنین ریچارد بنت این گزارش ها را آقای دهزاد از کجا به دست آورده؟ فکر میکنین تنها با یک کتله کمه از کسانی که در این جاها سپری کردند صحبت کرده تماس داشته؟ و این گزارش فکر میکنین چگونه به دست آقای ریچارد بنت رسیده؟
تشکر. ببینین آقای ریچارد بنت خودش هم بیان کرده که تنها توانسته که سه جا از این زندان ها بازدید بکنه، اما ما فکر میکنم که ببینیم مسئله در دو جهت است. یک جهت است که زندان هایی است که مجرمین که مربوط به جرایم جنایی که از قتل گرفته تا دزدی تا جرایم پایین دستگیر میشن، که خود طالبان اعلان کردن که سال گذشته در حدود 16,000 زندانی در زندان ها هستند. اما در این مسئله ای که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بیشتر مربوط میشه به زندان های شخصی که وجود داره. یک مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که ما یکی به مسائل افواهات، یکی به مسائل که روان به حساب مردم عامه سر مسائل مطرح میکنن گپ میزنن، یکی فاکت ها از تا جایی که ما کم و بیش معلومات داریم این فاکت ها از مصاحبه‌های کسانی که از این زندان ها برآمدن. از شما باید از این انکار نکنین که تعداد کسایی که در امی زندان ها به خصوص در زندان های استخبارات طالبا که هیچ کس تا به حال حق دیدار از این زندان ها رو ندارن، چنان با کیبل لط و کوب شدن، تعداد دزگیر شدن در امی زندان ها. امی قضای آخره که در فاریاب بود که یکی از افراد توسط معاون استخبارات یک محل دزگیر میشه، بعد از 4 روز جسدش پیدا میشه، او هم با شدت شکنجه هایی که زیر شکنجه کشته شده. در پالوز گزارشات قبلا هم وجود داشت که این کسایی که دزگیر میشن به خاطر که افشا نشن از یک محل از یک زندان به جای دیگه انتقال پیدا میکنن. بیشترین زندان ها قرار معلومات ها در اروزگان وجود داره، در پکتیا، در خوست، در پکتیکا که از و تعداد از ولایات مختلف به قندهار انتقال پیدا میکنن. آقای ریچارد بنت این گزارشاتشان به اساس فاکتایی که از تا جایی که ما کم و بیش مشنیم آگاهی داریم، این فاکتا قسم جماری میشه که محل وقوع جرم، شخصی که مرتکب جرم است، شخصی که آسیب دیده از جرم، اینا چیزایی است که سازمان حقوق بشر در افغانستان این گزارشات جماری کرده، سازمان عفو بین المللی گزارشات جمع کردن و تعدادی که تانستن خود از افغانستان بیرون بکنن اونا در مصاحبه های خود این مطایل مطرح کردن. این فاکت ها بسط ها فاکت است که سازمان ملل متحد به خصوص گزارشگر حقوق بشر ملل متحد امور افغانستان بله. از منابع مختلف از رفت و برگشت هایی که داشتم مختلف در مراحل مختلف در داخل افغانستان خوب برای چای خوردن و نان خوردن نرفته، گزارشات خود جمع بندی کرده و انتقال داده به سازمان ملل متحد. به این خاطر ما اگر اینطور فکر کنیم که بگویم که نه همش غلط است، این هم کار درست نیست و منطقی هم به نظر نمی رسه، ممکن است تعداد به اساس خصومت ها مطرح بکنن، اما تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، این چیزها وجود داره، کشته شده ها همی. و مسئله دوم در این است که در این زندان ها هیچ گونه پرنسیب های عدلی و قضایی در نظر گرفته نمیشه. به این ترتیب متاسفانه دستگاه سرانوالی در افغانستان از بین رفته. دستگاه ببینین که دستگاه قضایی افغانستان بدون از اینکه پروسه های عدلی و قضایی متناسب بر کنونسین های بین المللی که افغانستان با اونا متحد است در نظر بگیره، همین روز یا چند وقت قبل اعلان کرد که در حدود 170 قضیه اعدام در مظهر عام روی دست دارن، 34 قضیه سنگسار روی دست دارن و 12 قضیه زیر دیوار کردن مطرح است. در اینجا دو مسئله مطرح است، یکی که دستگاه قضایی طالب ها در تناقض با حقوق بشری، در تناقض با کنونسیون های بین المللی، در تناقض با اصول اصلی اسلامی عمل میکنه، و مسئله دوم در این است که ببینین این مسائل جرمی در تنها مسئله جرایم جنایی نیست، هدف ده ایست که استخبارات طالبا ده ها ممکن ده ها یا بیشتر از اون زندان های را داره که برای هیچ کس اجازه نمیتن که از او دیدار بکنن و متاسفانه بله. ایفا نباید که از نظر دور داشته باشیم و همشه گزارشات واحی تلقی بکنیم.
تشکر میکنم جناب همام صاحب. حالا انگامی که کد جزا رعایت نمیشه، انگامی که قانون اساسی در افغانستان حاکم نیست، این پروسه های قضایی تنها آن چیست که طالبان خودشان متهم میکنن، خودشان تصمیم میگیرن، خودشان حکم صادر میکنن و خودشان به اجرا میگذارند، یعنی کس دیگر در اینجا بسیار نقش مهم نداره و امور انتقادهای هم شده. به باور شما این چگونه یک پروسه قضایی هست؟
یک مسئله خدمتتون عرض کنم، با وجودی که ظاهرا اسمن مثلا اداره سرانوالی منحرف شده، اما تمام تشکیلاتش محفوظ به نام اداره نظارت مونده. اینطور نیست که در این نظام هر کس بخواد هر کس چیزی بکنه. البته ما از افغانستان گپ میزنیم و ما گفتیم مطلع معروف که ما از چا آمدیم کسی نگوید که دل خالیست. یک مسئله است که اینطور نیست که کسایی که یعنی خود نظام قضایی اسلام خودش تمام این مسائل در بر میگیره، حتی ملهم و استاد شیوه های عدالت گستری در نظام های حقوقی دیگر بوده و متاسفانه تصوری که مردم از نظام اسلامی و تطبیق حدود دارن بسیار تصور غربگرایانه و بسیار بدون اطلاع به اصل عمل و رویه و فقه اسلامی است.
خب اینجا اگر در صورتی که وکیل مدافعی نباشه جناب همام، در صورتی که این قضایا علنی گفته نشه در محکمه، در حضور مردم، در حضور قوه قضاییه به اجرا گذاشته نشه، فقط به اساس یک فرمان چون این چیزهای حتی همی چند مورد اعدام را هم که ما شاهد بودیم از سوی طالبا. بله
اینطور است که در تمام نظام های حقوقی که هست شما هر چیز مکتوب نمیافین، سنت های قضایی در مثلا در انگلستان یا ممالک کاملا میبینید که به اساس سلسله روایات قضایی و روی قضایی که در دیگه ممالک شده و حتی در تمام ممالک کانونیست چه تطبیق میشه. اینجا مثلا اصل سنت ها و انحنای دیرین از فقه اسلامی هست، تو نیست که فقط فقه اسلامی مبین شکنجه و جزا باشه. یک مسئله ای است. دومی که وجود یک قوانین رسما مثلا نافذ نیستند، اما کلش رعایت میشه در سلسله مراتب. باز آمدیم سر یک موضوع، ایتر شما تلقی میشه، خصوصا مخاطب عزیز ما ایتر تلقی میکنه که واقعا دیگه صورت گرفت. این اول باید ثبات شود. البته با این که آقای بنت به عنوان یک طرف گزارش مطرح میکنه، این از امو بیطرفی سازمان ملل متحد مصدوم میساده و صدمه میده. این گزارشات از یک منبع واحد میاید و این منبع واحد باز به اساس از اون دیگه استناد میشه و این مانای از این نیست که تعدد منابع بوده و تعدد گزارش ها بوده. گزارش اصلا نمی یک گزارش است، چون که ملل متحد در اینجا آقای بنت کی میتونه در نقاط مختلف گشت و گذار کنه و نکنم سازمان کسب اطلاع دیگه داره که از روی زور میمونه خودم.
آقای امام یک چیز را من میخوایم اصلاح بکنم که آقای بنت در گفتگو با خود ما با رادیو آزادی تاکید کرد که برش اجازه بازدید از زندان ها داده نشدن، به ویژه زندان استخبارات و زندان های شخصی.
بله، متدولوژی کسب معلوماتشان آیا واقعا اونمو اثبات بی‌طرفیشون میکنه یا نمیکنه؟ دوم دیگه که معمولا ملل متحد و آقای بنت به عنوان یک طرف خود باید مطرح نکنه، چون یک نمایندگی از یک سازمان میکنه که او علاقه به یک جریان خاص سیاسی نداره. دومی که ما میبینیم چون چیزی را که بنام شریعت در دنیا معرفی شده خصوصا در مطبوعات، این شریعت بسیار چیزی را ترسال چیزی بسیار مخوص جلوه داده میشه، در حالی که تمام امون مسائل ده که معمولا بنام چیز جهانی تلقی بشه از 13% نفوس جهان این ارزش های حکایت چی نمیکنه، تمثیل نمیکنه و یک قسمت زیاد از ارزش های ممالک دیگه نفوس جهان میمونه که او اصلا نادیده گرفته شده. در ارتباط با تطبیق حقوق و جرایم جنایی، یک بحث ما نیست، بحث ما سرشکنجه برای زندانای سیاسی و کسایی که در شرایط رژیم گذشته کار کردن و به عنوان به بهانه از اینکه جنایت کردن و اونجا محکمه چی میشن شکنجه میشن، ولی باید ثابت شود. به نظر من این به عنوان اگر باشه به عنوان یک رویه بسیار مجزا و نادر و شاز وجود داره حتما، چون که افغانستان یک جامعه نیست که در اوج بدل و انتقام هنوز هم نقش داره، ولی در نظام های بسیار مختلف دنیا جلب وزیر کس گرفته نمیتونه. شما میتونید در امریکا که چقدر نظام قانون حاکم است، یک بچه مکتب مانع شوین که تفنگ بکشه، تفنگ پدر خود بگیره نفره بکشه، به عنوان یک حادثه هر چیز واقعی شده امکان داره، به عنوان یک سیاست گذاری رسمی به نظر من وجود نداره و ضرورت از این احساس هم نمیشه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی میتونه اگر کسی را در ارتباط با بخواد یک مسئله تعقیب جزایی کنه میتونه در زندان ها باید چی کنه، میمونه مراحل تحقیق و کشف. در مراحل کشفی در نظام های سابقی که ما در اینجا شاهد بودیم، هم کسی دسترسی به نداشت، نه بر وکیل مدافع داشت و نه در امیال. شما فکر کنید برای جولیان اسانش کی کسی چی داده جرمش ثابت کرد که در این چند سال است که زندانی است، یا برای ادوارد سنودن که مورد تعقیب جزایی است او رو کی باید مثلا چی کرده؟ این چیزهاییست که در عمل سازمان های استخباراتی ممکن است باز وقت برای رکنن، اما این مانع از این است که کل نظام و سیاست گذاری طرف. تشکر از شما که لطف کردیم به ما وقت دادیم.
سلامت باشین، بسیار تشکر. جناب دهزاد صاحب، آیا وضعیت مجازات که در افغانستان فراقانونی دانسته میشه و سازمان ملل متحد و نهادهای بشری همواره در موردش ابراز نگرانی کردن به تحقیق مستقلانه بین المللی نیاز داره؟
از آنجایی که موضوع سر زندانی های سیاسی یا وابسته های حکومت سابق است که نه در مورد از نه قوانین بین المللی که افغانستان به او متحد است و یکی از وظایف بزرگ خود جامعه جهانی نظر به اساسنامه سازمان ملل متحد کنونسیون های بین المللی مربوط به جرایم ضد حقوق بشر، جرایم مربوط به نقض حقوق انسان و انسانیت است و جرایم مربوط به جنگ است که در این مسائل سازمان بین المللی حقوق ملل متحد مسئولیت داره برای بررسی موضوع. به می خاطر در اوجا موضوعی که مطرح میشه در ای است که برای بررسی چنین مسائل پروسیجرهای عدلی و قضایی وجود نداره و یک واقعیت غیر انکار است. ببینید من برتون یک مثال کوتاه بتم که وقتی که یک کس بر بنیاد مظنونیت دزگیر میشه باید ظرف نهایت در ظرف 3 روز بر از او روشن شود که دلیل گرفتاری از او در چی است و در نهایتش در 110 روز باید که حکم واضح خود دستگاه قضایی وجود داشته باشد که نظر به اینی احکام یا دلایل الزام شخص مجرم شناخته میشه، صرف نظر از این که در ضدیت با دولت است یا مسائل مختلفی دیگه است. مشکل دینمی است که سازمان ملل متحد و گزارشگر حقوق بشر و کمیساریات حقوق بشر ملل متحد در این مورد مسئولیت بین المللی داره که چنین جرائمی که ضد بشریت است، جرائمی که در احکام خود اساسنامه ملل متحد پیش بینی شده، این در حکم جرائم سیاسی به اساس تعلقیت به یک دولت است، به اساس تعلقیت به یک دین است، تعلقیت به یک زبان و منطقه است که نو پیش بینی شده همگی از اونا. به این خاطر با کمال تاسف ما واضح بگویم که ما یکی در یک روان عامه مردم که مطالب خود مطرح میکنه، یکی مسائل گزارشات رسمی است که بر ازنا تحقیق کار است. بله. سازمان نمیگه که همگی کسا امی حال مجرم است، نه، سازمان ملل متحد آقای بنت به نمایندگی از کمیساریات حقوق بشر ملل متحد میگه که این قضایا باید مورد پیگرد قانونی و حقوقی به اساس کنونسیونهای بین‌المللی قرار بگیره، تحقیق صورت بگیره و آن کسی که به حیث فرد، گروه یا خود حکومت دلایل کافی الزام در برابر وجود داره باید که در یک دادگاه عدالت بین‌المللی با محاکمه سپرده شود. و به این خاطر اتو نیست که همگی فقط می حال در زندان ها برند، نه، یک پروسیجر عدلی و قضایی که در کنونسیونهای بین‌المللی ملل متحد پیش بینی شده باید بررسی شود و این امکان پذیر است و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که قضایا را باید آغاز بکنن از طریق در نهایت موضوع ممکن زیاد طول بکشه ولی در سازمان عدالت بین‌المللی که در شهر هاگ هلند است باید بررسی شود. مطمئنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه با ما حضور داشتید. بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان و عنایت الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان افغانستان. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی ما را همراهی کردید.
عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک با، عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک با، زنجیر جنون ای دل در پایت دارا شده ای دل،
دنیایت مبارک باد، دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد، عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد.